ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 9 دی ماه سال 1397 برابر با 30 دسامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. یکی از مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به التهابات سال آینده خورشیدی به دلیل برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و اعتراض‌های صنفی و کارگری در ایران هشدار داد. پیش از این نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که همه باید حواسشان به گفته او به فریبکاری آمریکا باشد و ممکن است نقشه را برای سال 98 کشیده باشند. علی محمد ناینی که به مناسبت سالروز تظاهرات حکومتی 9 دی ماه علیه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایلام سخن می گفت، پیش بینی کرد که در سال 98 دو التهاب سیاسی در ایران به وقوع می پیوندد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش‌ها درباره تعیین شروطی از سوی اروپا برای راه اندازی سازوکار مالی گفت که اطلاعی ندارم و تصور می‌کنم خبر درستی نباشد. بهرام قاسمی روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما از اینکه به علت فشارهای بی حد و اندازه آمریکا تاکنون این سازوکار اجرایی نشده ابراز تأسف کرد و افزود امیدوارم اروپا بتواند در مقابل این فشارها از هویت اروپایی خود دفاع کند. او اعلام کرد که اگرچه جمهوری اسلامی همچنان به اجرای سازوکار مالی اروپا امیدوار است، اما در این حال گزینه‌های بسیار دیگری را با کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه، هند و ترکیه دنبال کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه به جزئیات این گزینه‌ها اما اشاره‌ای نکرد. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برای دومین روز پیاپی در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولان این دانشگاه در برابر حادثه واژگونی اتوبوس تجمع کردند. در حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان روز سه‌شنبه 4 دی ماه 10 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. دانشجویان خواستار استعفای علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد و برکناری محمد مهدی تهرانچی رئیس این دانشگاه هستند. صادق عمالی لاریجانی روز یکشنبه از سوی رهبر ایران به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان منصوب شد. انتصاب آقای لاریجانی به این سمت کمتر از یک هفته پس از مرگ محمود هاشمی شاهرودی صورت می‌گیرد که ریاست این مجمع را بر عهده داشت. آیت الله علی خامنه‌ای در حکمش با اشاره به فوت هاشمی شاهرودی و ضرورت سامانیابی هرچه سریع‌تر ارکان مجمع، صادق لاریجانی را به ریاست این مجمع و همچنین عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با انتشار بیانیه وضعیت جسمانی علی نجاتی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری را خطرناک توصیف کرد. بر اساس بیانیه این سندیکا، خانواده آقای نجاتی روز شنبه موفق به دیدار غیر حضوری با او در زندان شوش شدند. بر اساس این گزارش، علی نجاتی از نظر جسمی به شدت لاغر و رنگ پریده بود است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد که علی نجاتی به رغم بیماری و شرایط سنی در دوران بازجویی بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفته، به طوری که به خاطر وخامت اوضاع جسمی در دوران بازجویی به بیمارستان منتقل شده است. پیشتر فرزانه زیلابی وکیل آقای نجاتی گفته بود که موکلش به اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت متهم شده است.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رهبر جمهوری اسلامی صادق عمالی لاریجانی را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.
هدف آقای خامنه‌ای تقویت شخص لاریجانی.
اعتراضات دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد وارد دومین روز خود شد.
بیشترین مسئله در دانشگاه آزاد تصویه ها، کنار گذاشتن ها، جابجایی مدیریتی و اینا هرج و مرجیه که در دانشگاه ها حاکمه.
و رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران میگوید آمار ابتلای زنان به ایدز در ایران 10 برابر شده.
بین 50-60% افراد که مبتلا شدن هنوز خودشون نمیدونن بیمارن.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز یک شنبه صادق آملی لاریجانی را به عنوان رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. انتصاب او به این سمت کمتر از یک هفته پس از مرگ آیت الله محمود هاشمی شاهرودی ریاست پیشین این مجمع صورت می گیرد. رهبر جمهوری اسلامی همزمان صادق آملی لاریجانی را به عضویت فقهای شورای نگهبان نیز منصوب کرده. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن ابتدا از او پرسیده علت و نتایج این انتصاب بلافاصله و توامان چیست؟
ببینید، در درجه اول من فکر میکنم که هدف آقای خامنه‌ای تقویت شخص لاریجانیه، یعنی آقای خامنه‌ای میخواد موقعیت آقای لاریجانی رو تقویت بکنه، جا به جایی داره میکنه، ستون به ستون داره میکنه و شخص لاریجانی رو در صف اول نگه میداره. البته خب میدونیم که در 10 سال گذشته صادق لاریجانی از قوه قضاییه یک ابزار سیاسی ساخته و شاید در افکار عمومی موقعیت ضعیفی داره، موقعیت متزلزلی داره. من فکر میکنم که انتصاب لاریجانی دستگاه رهبری رو از افکار عمومی دورتر خواهد کرد و در حالی که امروز ما شاهد قدرت گرفتن جامعه مدنی هستیم و مردم انتظارات بیشتر و سریعتری از حکومت دارن، انتصاب لاریجانی به عنوان یک مهره جناح راست که اصولا مخالف تغییر و تحول بوده، دستگاه رهبری رو از توده مردم دورتر میکنه. یعنی تقویت صادق لاریجانی به قیمت دور کردن افکار عمومی از دستگاه رهبری تمام خواهد شد.
وقتی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت، حدود 1.5 سال طول کشید تا محمود هاشمی شاهرودی جایگاه او رو پر کرد، اما الان ظرف فقط 1 هفته از درگذشت او، صادق آملی لاریجانی به این سمت گمارده شده. علت سرعت عمل این گزینش تازه چیه؟
ببینید، شرایط جامعه ایران چیه امروز؟ شرایط جامعه ایران قوی تر شدن جامعه مدنی، گستاختر شدن خواسته های مردم، پراکندگی در نیروهای سیاسی حکومتی. در چنین شرایطی به نظر من میرسه که آقای خامنه‌ای تصمیم جدی گرفته که هسته مرکزی حکومت رو تقویت بکنه و تقویت هسته مرکزی حکومت به معنی قوی تر کردن نیروهای وفادار به خود رهبره. یعنی آقای خامنه‌ای میخواد آرایش جناح راست رو حفظ بکنه، قوی تر بکنه از نظر خودش البته، و آرایش درونی حکومت رو به نفع نیروهای وابسته به خودش تاکید بکنه. به عبارت دیگه، در برابر چالشی که حکومت پیش رو داره و جامعه مدنی قوی تر میشه، سیاست آقای خامنه‌ای تقویت هسته مرکزی حکومت به نفع جناح راسته و در این سیاست آقای خامنه‌ای داره سریع اقدام میکنه و قاطعانه اقدام میکنه.
آقای برزین، ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه تابستان قراره به پایان برسه و در هفته‌های گذشته صحبت از انتصاب ابراهیم رئیسی به جای اوست. چون این ترکیب احتمالی چه اثری بر سازوکارهای نظام و توازن قوای جناحی میتونه بذاره؟
ببینید، میدونیم که آقای خامنه‌ای میخواد جناح راست رو تقویت کنه در شرایطی که ضعف نیروهای راست دست راستی مشهوده. به نظر من میرسه که ظاهرا آقای خامنه‌ای نگران یک چنین ضعفی هست. شما مثلا به شورای نگهبان الان نگاه کنید، اعضا سالخورده، اعضا بیمار، اعضا از کار افتاده، یا آوردن شخصی مثل رئیسی به قوه قضاییه. رئیسی یعنی مهره شکست خورده در انتخابات، کسی که محبوبیت اکثریتی نداشته و به اضافه آلوده به اعدام‌های دهه 60. خب مسئله که اینجا مطرح میشه اینه که آیا این تغییرات درونی هسته مرکزی حکومت به نفع جناح راست که البته هست، آیا میتونه در برابر چالش‌های پیش رو مقاومت بکنه و ابتکار عمل سیاسی داشته باشه؟ ظاهرا آقای خامنه اینطور فکر میکنه، ولی به نظر من معتقدم که چالش‌های بسیار جدی پیش رو هست و تضمینی برای موفقیت این نوع ابتکارهای سیاسی ضرورتاً وجود نخواهد داشت.
حالا تأثیر انتصاب روز یکشنبه صادق آملی لاریجانی بر موقعیت حسن روحانی رئیس جمهوری چی میتونه باشه؟ چون 5 سال پیش وقتی او به ریاست جمهوری رسید، بعضی تحلیلگرا بر این نظر بودن که اون میتونه پله‌های قدرت رو یکی بعد از دیگری با موفقیت طی کنه.
به نظر میرسه که شخص صادق لاریجانی رو دارن تقویت میکنن، شاید برای رهبری، نمیدونیم، داریم حدس میزنیم. شاید به نظر میرسه که صادق لاریجانی رو میخواد تقویت کنن که خیز برداره برای رهبری در آینده. خب این به نفع عنصر میانه روتری و پراگماتیستری مثل روحانی نخواهد بود. تقویت و بزرگ نمایی صادق لاریجانی به ضرر روحانی تموم میشه و موقعیت روحانی رو تضعیف میکنه و دستای او رو در آینده میبنده. به نظر من تأثیر کلی این تحولات بر جناح اصلاح طلب و افکار عمومی هم منفی خواهد بود. هسته مرکزی حکومت رو از مردم دورتر میکنه، مردم افق روشنی برای خودشون کمتر میبینن. این میتونه به معنای برخورد خشنتر ملت با حکومت و حکومت با ملت در آینده باشه.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با سعید برزین، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شمار زیادی از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران روز یکشنبه برای دومین روز در میدان دانش این واحد تجمع کردند و خواستار برکناری مسئولان این دانشگاه، به ویژه علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، و برخورد جدی با مسئولان سانحه واژگونی اتوبوس شدند. در این سانحه که در محوطه داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران در روز سه‌شنبه گذشته رخ داد، 10 تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
تجمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد. آنها همانند روز نخست تجمع خود، شعار رو به میهن پشت به دشمن را که چندین ماه پیش برای نخستین بار از سوی کشاورزان شرق اصفهان در مراسم نماز جمعه سر داده شده بود، مطرح کردند. یک دانشجو نیز در این تجمع اعتراضی سخنرانی کرد.
ما تا جان در بدن داریم دیگر تن به ذلت و خفت و خاری نخواهیم داد. ما ایستاده ایم که بگوییم دیگر توان دیدن چنین صحنه هایی بر ما نیست و ما نیز جایز نیست ببینیم بدن بر نیاوریم. ما دیگر سکوت نخواهیم کرد و با هیچ انگ و برچشمی از میدان خارج نخواهیم شد.
در همین حال محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، و عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز یکشنبه در جمع دانشجویان معترض واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران حاضر شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دادستان کل کشور با اعلام اینکه دستور بررسی دقیق حادثه داده شده است، از دانشجویان خواست به گفته ای او با حفظ آرامش نمایندگانی را برای پیگیری حادثه انتخاب کنند تا درخواست‌های دانشجویان را با مسئولان در میان بگذارند. به نوشته ایرنا، یکی از دانشجویان به عنوان نماینده معترضان گفت که یکی از مهمترین خواسته هایشان حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در جمع دانشجویان و عذرخواهی آنها از خانواده های داغدار است. بر اساس این گزارش، دانشجویان معترض همچنین خواستار تشکیل شورای صنفی در دانشگاه آزاد اسلامی شدند. به نوشته روزنامه ایران، دانشجویان همچنین خواستار استعفای سرپرست واحد علوم و تحقیقات و رئیس دانشگاه آزاد، ساخت یادبود برای کشته شدگان حادثه، استقرار همیشگی اورژانس در محل دانشگاه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی هستند. ساخت حفاظ برای جلوگیری از ریزش کوه و نصب گارد ریل در طول مسیر، رایگان شدن یا کاهش هزینه آژانسا تا نوسازی ناوگان حمل و نقل و حفاظت مسیرها و همچنین نظارت بهداشتی بر بوفه‌ها از دیگر خواسته‌های دانشجویان هستند. در روزهای اخیر انتقادهایی نیز متوجه سیاست دانشگاه آزاد اسلامی در گرفتن شهریه‌های بالا و کیفیت پایین خدمات آموزشی و امکانات به دانشجویان شده است. دومین روز تجمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در شرایطی برگزار شد که به نوشته روزنامه ایران، رضا مسعودی سرپرست این واحد در مورد خواست دانشجویان برای برکناری مدیران رده بالای دانشگاه آزاد اسلامی با توصیف تجمع روز نخست آنان به عنوان سر و صدا گفت: فکر می‌کنیم عده‌ای در زمین دشمن بازی می‌کنند، نباید به خواسته دشمن تن دهیم. این مدل اعتراض اصلاً درست نیست. در این میان به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس موسوم به فراکسیون امید گفت اعضای فراکسیون از رئیس مجلس درخواست کردند که این حادثه با حضور مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه مجلس بررسی شود. بر اساس این گزارش علی لاریجانی نیز از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواسته است هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود و مقصرین را شناسایی کند. همچنین به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت این کمیسیون به حادثه واژگونی اتوبوس ورود می‌کند. وی همچنین به سایت تابناک گفت که خانواده‌ها و نیز دیگران می‌توانند از طریق این کمیسیون از دانشگاه آزاد شکایت کنند. از سوی دیگر علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد هیچ کوتاهی در پیگیری قانونی رسیدگی به پرونده کشته شدگان حادثه واحد علوم و تحقیقات و نیز رسیدگی به بهبود وضعیت مجروحان نخواهد شد.
گزارش روزبه بلحری رو میشنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
به قول معروف میگن کیفیت بهتر از کمیته. درسته 40 سال گذشته ولی پرونده جمهوری اسلامی تو این 40 سال به جز تورم 10,000 برابری، نابودی اقتصاد، بیکاری، فساد، فحشا، شما ببین نه آزادی پوشش داریم، نه آزادی مذهب داریم، چیزایی که قبلا داشتیم ما.
هموطنان عزیزمون گلگی دارن از مسئولین کشور، از هر جا هر اتفاقی میفته گلگی میکنن چرا مسئولین کشور کاری انجام نمیدن. آیا مردم تا حالا متوجه نشدن در کشور ایران 40 سال اخیر مسئولی وجود نداشته؟ از رهبر بگیری تا بخشدار و شهردار و نماینده مجلس و فرماندار یه سری پارتی بازی شده، اومدن اونجا بخور بخور بکنن و برن. دنبال مسئولیتی کسی نیومده. موضوع خوردن و چاپیدن مملکته. شما چی از مسئولان میخواین؟ چه مسئولی؟ کشور ایران اگه مسئول داشت که به اینجا نمیرسید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نهم دی ماه که از راه میرسد، مقامات حکومت در ایران تمام امکاناتشان را به کار میگیرند تا نشان دهند در انتخابات سال 88 هیچ گونه تقلبی صورت نگرفته. در این باره بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
اولین سالگرد اعتراض‌های دی ماه سال پیش در نزدیک به 100 شهر کوچک و بزرگ ایران فرا رسیده. اما آنچه که برای رسانه‌ها و مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی اهمیت دارد، اعتراض‌های دی ماه سال گذشته نیست، بلکه برجسته کردن راهپیمایی حامیان حکومت جمهوری اسلامی در نهم دی ماه سال 88 در مقابل اعتراض‌های خیابانی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال است. تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
در حقیقت نهاده یک ضربه بود، یعنی تصمیم سازماندازی شده برای جمع کردن کل جریان. در حقیقت تا حدود زیادی مثلا کنترل کردن، دست خودشون گرفتن. نهاده یک دستسازه، دستسازی که مدام باید بهش پرداخته بشه. از یک طرف دیگر سال گذشته اعتراضات در 100 شهر ایران صورت گرفت، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی. این باید بیاد اونم بپوشونه، چون این قسمت هم اراده دو حکومت برای اینکه امضا کنن یک روزی که واقعا روز بزرگی نبود. ولی مهده نیاز به پرداخته شدن حکومتی داره، چون ریشه نداره. این تظاهرات سازمان داده شده است، با افراد محدودی هم این تظاهرات برگزار شده، ولی مدام باید هی تکرار بشه، بزرگ بشه، تا این یک قوت قلبی هم به نیروهای هوادار حکومت باشه که ما همچنان قدرتمندیم.
با وجود گذشت 9 سال از آن راهپیمایی و تجمع، هر سال با امکانات عظیم حکومتی مراسمی در تمجید نهم دی ماه برگزار می شود. نهم دی ماه سال 88 همان روزی است که سخنران این مراسم آیت الله احمد علم الهدا معترضان را یک مش بزغاله و گوساله خطاب کرده بود.
قطره قطره خونشون رو دادن تا ولایت فقیه حاکم کردن. اون وقت یک مش بزغاله و گوساله بیان در مقابل چشم مردم توهین بسته ولایت فقیه بکنن؟
روز یکشنبه در مراسم یاد بود این روز در میدان امام حسین تهران، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات را فتنه خواند و گفت فتنه 88 از جنگ تحمیلی خطرناک‌تر و سهمگین‌تر بود. روز شنبه هم وبسایت رهبر جمهوری اسلامی با انتشار کلیپی بار دیگر به وقایع سال 88 پرداخت. در این کلیپ تصویری آیت الله خامنه ای در دیدار با تعدادی از روحانیون حوزه علمیه در اواخر تیر ماه 88 باری دیگر درباره تقلب در انتخابات و موضع امیر حسین موسوی صحبت می کند.
آقای موسوی اعلام کرد که بعد از انتخابات تقلب شد و این منشأ همه حرفای بعدی شد. تقلب شده، من از حق شما دفاع میکنم، مردم بیایید، منم میام. این دعوت مردم به نافرمانی، به شورش، به استناد اینکه انتخابات تقلب شد. سوال اینه، شما از کجا فهمیدید انتخابات تقلب شد؟ چه دلیلی اقامه شد؟ خب این شما شد منشأ حرفای بعد. سعی کردم ایشون رو در صحنه نگه دارن. من در جریان مذاکرات و گفتگوهای متعددی که با ایشون شده قرار دارم. خود منم خیلی سعی کردم با سوابقی که با آقای موسوی دارم، چون بین ما و آقای موسوی یک ارتباط عاطفی وجود داره علی‌رغم اختلاف فکری، یک ارتباط عاطفی و یک وحدت سلیقه در بعضی از مسائل خاص. من از این فرصت استفاده کردم. همون روز شنبه عصر که ایشون ظهرش اطلاعیه داده بود، فرستادم یه نفر پیش ایشون. گفتم الان یه تنبهی به ایشون میدی؟ ایشون خب فوراً عقب میاد. رفیشون برگشت، حرفایی که زد من رو خیلی متعجب کرد. خیلی متعجب. ایشون گفته بود که نه، باید انتخابات ابطال بشه. ما امروز جلسه داشتیم با فرانکز و فرانکز و فرانکز و فرانکز و همه اونجا اتفاق نظر داشتن که باید انتخابات ابطال. من واقعاً متحیر شدم. از اون چهار نفری که تو اون جلسه بودن، دو نفرشون که آقای خاتمی و آقای هاشمی هستن، منکر شدن. دو نفر دیگه باقی موندن که یکیش خود آقای موسوی.
با وجود انتشار این بخش از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، از انتشار این گفته‌ها استقبال می‌کند، اما می‌گوید بهتر بود امکان پاسخگویی را هم برای آقای موسوی که از سال 89 در حصر خانگی است فراهم می‌کردند.
بسیار خوب استش که این بخش از سخنان آقای خامنه‌ای منتشر شده. امیدواریم که اینو در رابطه با جلسه‌ای که با نمایندگان افراد نزدیک به کاندیداهای ریاست جمهوری داشتن هم منتشر بکنن. جلسه‌ای که تا حالا متن نوارش رو منتشر نکردن، اونجا خیلی چیزها مشخص میشه. در این حال خوب بود که این کاری که صورت میدن، یک حق دفاعی برای آقای موسوی قائل میشدن، میذاشتن که آقای موسوی هم صحبتش بکنه تا معلوم بشه که ادعاها چیا بوده. همین که دوستان آقای خامنه‌ای ادعا میکنه که کسی که فرستادن تا تنبه بده به آقای موسوی و آقای موسوی عقب نشینی بکنه، و اینکه ادعا میکنن که به هیچ وجه حاضر به تغییر نتیجه انتخابات نبودن، خودش دال بر این است که آقای خامنه‌ای هیچ گونه اراده‌ای بر رسیدگی واقعی به ماجرا نداشتن و بلکه میخواستن اون تصمیمی که چند ماه قبل از انتخابات گرفته شده بود رو تثبیت بکنن. و سند بسیار گویا در این رابطه سخنان آقای عزیز جعفری و آقای سعیدی است که نشون میده به هیچ وجه حاضر نبودن که آقای موسوی، آقای کروبی رئیس جمهور بشن.
با وجود مشکلات مختلف سیاسی و اقتصادی در ایران، مقام‌های ارشد حکومت جمهوری اسلامی در سالگرد نهم دی ماه تلاش می‌کنند با تمام امکانات در توجیه درستی انتخابات سال 88 برآیند، اما پاسخ روشنی به اعتراض‌های دی ماه سال گذشته در 100 شهر ایران نمی‌دهند. محمد علی توفیقی، تحریرگر سیاسی در پاریس.
9 سال گذشته و خب البته جای تعجب نیست، چون این زخم هنوز در واقع موجوده. زخمی که به نوعی آقای خامنه‌ای همون موقع در یک سخنرانی اعلام کردن که این وقایعی که در سال 88 تقریبا دو هفته بعد از انتخابات بود و اون راهپیمایی‌های عظیمی که در تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگه به وجود اومد، ایشون گفتن که مشروعیت نظام رو این افراد زیر سوال بردن و عملا وجهه و اعتبار بین المللی ایران رو خدشه‌دار کردن. خب البته ایشون این رو نسبت داد به اعتراض کاندیداها، ولی خب در همان زمان کاندیداها و بخش بزرگی از مردم که معترض بودن به نتیجه انتخابات، این وقایع رو نتیجه رفتار و عملکرد آقای خامنه‌ای و خب مجریان انتخابات که اون زمان دولت آقای احمدی نژاد بود می‌دونستن. این زخم چون هنوز وجود داره، آقای خامنه‌ای همچنان این افراد رو در حصر نگه داشته و خب مشهور هستش که آقای خامنه‌ای در رفتار خودش کینه‌هایی رو که از افراد به دل میگیره معمولا هرگز از یاد نمیبره.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نزدیک به 8 سال است در حصر خانگی به سر میبرند. هزاران نفر بعد از انتخابات سال 88 بازداشت و به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. تعدادی کشته شدند، همچنان که بعد از اعتراض‌های دی ماه سال 96 هزاران نفر بازداشت و محاکمه و تعدادی کشته شدند. اما مقام‌های حکومتی هنوز نتوانستند بخش بزرگی از جامعه را برای حجم زیادی از سوال‌های بی‌پاسخشان قانع کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. دکتر مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، ضمن اعلام 10 برابر شدن آمار ابتلای زنان به ایدز در ایران تاکید کرد که 2 سال است تماس جنسی اصلی ترین راه انتقال ایدز در کشور است. خانم مهرز انکار و سکوت را 2 اشتباه بزرگ در سیاست گذاری ها می داند. دکتر آرش علایی، پژوهشگر ارشد ایدز در آمریکا، به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
این پدیده تعجب برانگیزی در حال حاضر نیست. سالها ما و سایر کارشناسان هشدار می‌دادیم به سیستم سلامتی کشور که تعداد مبتلایان مثل یک کوه یخیه که فقط سر قله اون کوه یخ از آب بیرونه و دامنه وسیعی از کوه یخ زیر آبه و در حال حاضر آهسته آهسته متوجه میشن مسئولین کشور که چه بیماری مهلکی و تعداد افراد مبتلایی که تا حالا خودشون نمیدونستن بیمار هستن یواش یواش داره گزارش میشه. 10 برابر شدن تعداد مبتلایان زن در ایران نشان از این میده که ما حرکت داره به سوی میره که آهسته آهسته زنان هم دسترسی پیدا کنن به تست HIV و متوجه بشن بیمارن. و در نوع دیگه‌ای که ما بخوایم این آمار رو ببینیم، در ایران با توجه به آخرین گزارشی که سازمان ملل متحد داده، حدود 40-42% میدونن مبتلا هستن و یا به سیستم‌های بهداشتی درمانی مراجعه کردن. یعنی بین 50-60% افراد که مبتلا شدن هنوز خودشون نمیدونن بیمارن و در بین اونها تخمین زده میشه حدود 30-35% زنان هستن. پس در آینده ما یک عدد چشمگیری از مبتلایان به HIV در بین زنان در ایران خواهیم داشت.
آقای دکتر علایی، ابتلای زنان به ایدز کمی خطرناکتر از ابتلای مردان هم شاید باشه، چرا که میتونن اون رو به کودکانشون منتقل کنن هنگام بارداری. تصور میکنید که در این مورد ویژه چه فکری کردن؟
ببینید، زنان آسیب پذیرتر از مردان هستن، هم به خاطر حقوق زنان، هم به خاطر از لحاظ فیزیولوژی احتمال انتقال مرد به زن زیاده و هم چون بیشتر افراد مبتلا در ایران در سن باروری هست میتونن انتقال بدن بیماری رو به کودکانشون. به این خاطر متوجه به زنان و ارائه خدمات بیشتر، چون مشکل دیگه که در ایران هست در حال حاضر اینه که تفکیکی بین زن و مرد از لحاظ بهتر ارائه دادن خدمات به زنان وجود نداره. یعنی همون خدماتی که در کلینیکی که برای مردها ارائه میشه، همون هم برای زنها ارائه میشه، در صورتی که میدونیم زنان آسیب پذیرترن و نیاز به ارائه خدمات بیشتری دارن. در قسم انتقال مادر به کودک، بیشترین آمار رو ما اتفاقا در استانهای محروم داریم که دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در کل و بیماری HIV کمتره، انتقال مادر به کودک در اون استانها بیشتر بوده.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران میگه که تنها 36,000 نفر از مبتلایان به ایدز شناسایی شدند. آقای دکتر علایی، چرا دیگر مبتلایان در صدد این نیستند که به سرعت شناسایی بشن و کمک و درمان دریافت کنند؟
نکته خیلی مهمی رو شما ابراز کردید. واقعا باید به این پرداخته بشه که یک مرکز تحقیقات ایدز کار اون چیه و چرا اونها نمیان کمک کنن. اگر دولت یک مرکز تحقیقاتی رو کمک کرده که درست بشه، وظیفه اونها هست که بیان راهکار ارائه بدن، در صورتی که آنها فقط بسنده میکنن به یک آمار خام ارائه دادن، اونم به صورت فصلی. پس مهمترین موضوع اینه که باید در ایران تحقیق بشه چرا با توجه به اینکه صندوق جهانی هزینه درمان رو میپردازه، یعنی در ایران حدود سالیانه 5 میلیون دلار کمک بلاعوض از صندوق جهانی دریافت میشه برای ارائه خدمات درمانی رایگان نسبت به بیماری ایدز، همچنین تست های پیشرفته مرتبط با بیماری ایدز در ایران هم به صورت رایگان که همه هزینه رو صندوق جهانی میده. پس خدمات رایگانه، استاندارد خدمات باید بر اساس اصول بین‌المللی باشه، ولی ولی چرا مردم نمیان؟ اون همون مسائل قانونی، استیگما و ترسی که ایجاد میشه در بین جامعه و عدم هماهنگی و همکاری ارگانهای زیرفت برای تابوشکنیه که این عهده‌داریه به نظر من مراکز تحقیقاتی است که بیان تحقیقات جامعه کنن و مشکلات رو ارائه بدن، نه اینکه برن در جایگاه وزارت بهداشت قرار بگیرن و یک گزارش فصلی بدن.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنید با دکتر آرش علایی، پژوهشگر ارشد ایدز در آمریکا و از بنیانگذاران کلینیک‌های مثلثی در ایران. به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید.